برگاهو شد برنامه اجرام قانون رضا لطیفه. ولی به هر حال رضا شاه ایستاد و قانون نظام وظیفه رو با شدت عمل کرد، با شدت اجرا کرد. خاطرم میاد که در اوائلی که قانون وظیفه رو بحث کرده بود، خیلی معافیت ازش از این قانون خیلی خیلی مشکل واقعا دوست در مواقعی که اسرت بود برای خانواده ای که فرزندشون برای نظام وظیفه، میگه این که اون شخصی که مشمول بود واقعا از نظر سلامت ناتوان بود و نمیتونست خدمت وظیفه را انجام بده. و اینا در همه موارد خدمت وظیفه برای همه اجباری بود و همه مجموع بودن که برای خدمت وظیفه رو در یه سال باید انجام بده. البته این خدمت وظیفه غیر از این که برای به وجود آوردن یک ارتش ملی مهم بود، برای آشنا کردن جوان ها به یک زندگی سربازی، یک زندگی خارج از تفره و عرض کنم که معطلی و تنبلی خیلی محسن، مخصوصا دهاتی ها و روستایی ها رو که میمدن در شهر برای خدمت وظیفه. این روستایی ها با برحال زندگی شهری تا حدودی آشنا می شد و برحال در سربازخانه ها شروع به تدریس، یعنی سواد آموزی هم شروع شدن. این از که زندگی سربازخانه علاوه بر این که تربیت سرباز می کرد، از نظر آشنا کردن افراد جوان به یک زندگی نو، زندگی غیر سنتی، زندگی که تمام سنت های گذشته درش نیست، زندگی که یک ارزش های نوی هم درش هست، آشنا کرد. خب در سرباز خونه غذا رو با قاشق و چنگال می‌خوردن، خب این برای زندگی اون موقع یک ارزش تازه بود. در سربازخانه خوب ورزش میکرد، در جیمناستیک. خب البته دهاتی شغلش توأم با یک ورزش های طبیعی هست، ولی به هر حال ورزش هایی هم که در سربازخانه میدادن، تعلیم میدادن، این هم باز برای همه افراد و هم دهاتی ها مهم بود. سر ساعت معین بیدار شدن، مقید بودن به وقت معین، مقید بودن به یک غذای معین خوردن، تشخیص سلسله مراتب و تسلیم یک انضباط سلسله مراتب شدن، مقید بودن به نظافت، شاید مسئله اثبات کردن، مسئله اصلاح موسر، اینا همه چیزهایی بود که محصر بود. الان برای این که زندگی سرموزی سرموز تربیت میکرد، این چیزا هم علاوه مسئله روح انضباط، روح انضباط رو در سربازخانه تقویت میکرد. خب البته بعضی ها ممکنه گاهی اوقات یک ابهای برای زندگی در سربازخانه بگیرن، بگن در سربازخانه بعضی از علم‌ها و مفاسد اجتماعی هم راه اشاعه و سرایتش بود، اما البته این هم امکان داشت، ولی همیشه طور نبود، این ها به ندرت بود کم. برای به هر صورت یکی از کارهای بزرگ رضا شاه که برای به وجود آوردن دولت در معنایی که تفسیر دادم ضرورت داشت، همین ایجاد ارتش بود. یکی از کارهای مهم رضا شاه که بستگی داره به همین مسئله وقت از آوردن دولت ایجاد دادگستری بود. دادگستری نو بود. دادگستری نو خانم اینطور مشروطیت ایران میدونیم که اصلش در واقع مطالبه عدالت خانه بود. من در قانون اساسی و مطابق قانون اساسی ذکری از دادگستری شده و قبل از رضا شاه هم واقعا یک کوشش هایی برای به وجود آوردن دادگستری ظاهر شده بود. بعضی از شخصیت ها هم خب توانسته بودن یک اقداماتی برای تأسیس دادگستری به وجود آوردن. حقیقتش این است که دادگستری در شکلی نبود که خارجی تسلیم بشه که کاپیتولاسیون نباشه در ایران. اگر یک دستگاه مطمئن و صحیح و منضبطی برای اجرای عدالت بود، خارجی دیگه متوقع به کاپیتولاسیون نبود یا لااقل نمیتونست اصرار بر اداره کاپیتولاسیون میکنه. بنابراین رضا شاه مواجه بود با این مسئله مرقصتی که در کار دادگستری بود. مثل که دادگستری قابل قبول به طوری که کاپیتولاسیون رو لغوش رو بشه به خارج تحمیل کرد، ممکن بود بگی با قانون رو نمیشت بشه، ممکن بود با اینکه ما یک قضاتی در یک شرایط نسبتا مطمئنی با یک تربیت خاصی داشته باشیم. فراهم کردن قانون مدنی کار خیلی مشکلی نبود، برای خاطر اینکه ما صاحب سوابق فقهی وسیع و خیلی دقیقی بودیم و کافی بود که بشینن و فروعات فقهی رو با منظور داشتن فصل‌بندی که در قوانین مدنی خارج هست اون فروع رو اینا بیارن و به شکل مواد قانونی تنظیم بکنن. من کارم کردم، من کارم کردم قانون مدنی رو تونستم تدوین کنن و از تصفیب کنسیون و مجلس هم بگذارونن و بعد از این که ما قانون مدنی داشتیم الغای کاپیتولاسیون اعلام شد. الغای کاپیتولاسیون اعلام شد و داور هم که یکی از ردای دادگستری با نام مشروطیت ما هست در زمان رضا شاه توانست که یک نهضتی در دادگستری به وجود بیاره، دادگستری رو تعطیل کنه و مجددا دادگستری رو با شرکت قضات بعضا سابق و بعضی از قضات جدید این دادگستری رو به وجود بیاره و خلاصه کاپیتولاسیون رو لغو کنه و به این ترتیب امنیت قضایی رو امیدش رو دادن به مردم و مردم هم پذیرا شده. البته اگه وقتی بخواهیم راجع به مسئله دادگستری از نظر علمی تحقیق کنیم، من با نیست حرف دارم، اما حرف داشتن راجع به ظرائف تشکیل دادگستری از طرف یه آدمی که مقالی تعلیماتش از همون جاست، به هر حال اون تا خب بعدم تونسته رنی بکنه، تونسته میافزایه بر اونها، البته از نظر علمی یه محل خاص داره. حتی به هر حال اعتبار دادگستری به عنوان یک دستگاه تعلیم رضایی و به عنوان یک عملی در مقام جوابگویی به احتیاج موقع جامعه ایران و به عنوان یک عمل به مصلحت جامعه ایرانی حالا جانبی، مخصوصا چیزی که ضمن کارهای دادگستری در موقع قابل اهمیت هست و قابل ذکره. و من الان غیر از اینوش و غیر از تمجید چیزی در بارش ندارم، مسئله تأسیس ثبت اسناد. ثبت اسناد، تأسیس ثبت اسناد و املاک یکی از کارهای بزرگ و یکی از خدمات درخشان رضا شاه است که البته به دست داور انجام شده و من الان در موقع که دارم برای شما نقل میکنم دروغ میفرستم به داور برای این نخواره کار ثبت اسنادش. راجع به کار دادگستریش حرف دارم، اما راجع به کار ثبت اسنادش واقعا بایستی بهتون بگم کار بزرگی انجام. البته با پشتیبانی رضا شاه، با پشتیبانی رضا شاه. مالکیت رو بهش یه واقعیت داد، مالکیت رو که ما بیگفتیم مالکیت مقدسه، ولی به این مقدس بودن، به این قدوسیت مالکیت یک واقعیت داد، یک واقعیت. یعنی با یک پروسیدور معینی مالکیت اشخاص رو نسبت به املاک تشخیص میدادن و بعد از اینکه مالکیت مهرز میشد برای دولت، سند مالکیت میدادن. البته شما حالا شاید اعتبار سند مالکیت مخصوصا بعد از این حوادث پیش آمدها خیلی اعتباری چون به سند مالکیت داشت بهش توجه نکنید، ولی اون موقع اعتبار سند مالکیت در حد اعتبار نوت‌های بانک بود، اسکناس‌های بانک بود، به همون اندازه بود. حتی در دادگستری دعوی بر علیه سند مالکیت پذیرفته نمی شد. این متن قانون میگه دولت کسی رو مالک میشناسه که ملک در دفتر املاک به نامش ثبت شده. یعنی هیچ قابل خدشه نبود. من نمیتونستم بیام با سند مالکیت داشتم با یه کسی دیگه قرار بذارم بگم که در این سند مالکیت من اشتباه دیگه دولت قبول نمی کنی که اجتماع بخواد ملکتون به دیگری بدید بیم قبالی بکنید، اما این سند مالکیت، سند مالکیت معتبر. حالا بعدا بهتون خواهم گفت در موقعی که بیان میکنم چطور نظامه به سند آقای رضا شاه گفتم سوز شد راجع به همین مسئله سند مالکیت بهتون عرض کنم. در زمان رضا شاه این سند به منزله اسکناس بانک بود، حتی دعوی جعلیت نسبت به سند مالکیت قابل قبول نبود، این اندازه معتبر. من هم منظورم نیست که رضا شاه دادگستری رو به وجود آورد، ثبت اسناد رو به وجود آورد که از کارهای بزرگ شد. رضا شاه عرض کنم که بهداشت بهداری رو به وجود آورد. البته بهداری در معنای معالجه کردن و مداوا کردن مرزا احتیاج به طبیب و شخص داشت که این به زودی فراهم نمی شد، دو کوششش به جای خودش بود. اما اون چیز که مهم بود که رضا شاه فوراً می تونست عمل بکنه، البته می تونست وسائلش فراهم بکنه و کرد، جلوگیری از اپیدمی ها بود. زمان رضا شاه بود که دیگه از همون افتاد زمان رضا شاه بود دیگه مسئله آبله برای بچه ها منتفی شد، دیگه بچه ها آبله نمی گرفتن، برای که همه جای سرویس ها بهداری می بدن و تخییر می کردن. و ما دیگه در بعد از زمان رضا شاه مادر من تعریف میکرد میگه خب قبلا بچه ها آبله میگرفتن اما دیگه بعد مسئله آبله گرفتن بچه آبله بگیره و گرفتاری ها وجود داشت. یا تو بسیاری از امراض دیگری که واکسنش بود یه بودن بعد حضرت. خب قبل از زمان رضا شاه دوره های قبل میشن سال قبل از رضا شاه کار بیاد و ما آنفلوانزا اینا همه چیزایی جاری بود اصلا و با این امراض این اپیدمی ها در واقع مبدع تاریخ می شد. شناسانو که در مورد فلانی که آمد دنیا به سال آنفلوانزا آمد دنیا فلانی که عروسی کرده سال وبایی یک سال بعد وبایی حالا چند سال هم هست که من چند سال سال وبایی چیز کرده وزنه نیست که این اپیدمی ها چیز بود کسی داره بشته من بگه من از دوتا شده میخوام دفع کنم که واقعیات دارم میگم و ایوان زمان دوتا شده هم خواهم گفت بهتون حالا ایوان زمان دوتا شده که ایوان زمان شما بگه ای به از کنم خواهدانش که الان اصلا ممکن هم بروبشی و ایوان حالا میگم ولی من دارم واقعیات دارم میگم هیچ در مقام دفاع کردن در مقام تبلیغ برای رضا شاه که دستش کوتاه از دنیا و کسی که دیگر چیزی نمیده برای تبلیغاتی شدن تبلیغات نمیده کنم به واقعیت دارم میگم. بله ما جامعه این بودیم که مبدع تاریخ بود فرض کنم که شروع امراض بود و رضا شاه که آمد فرمی چیز مرتبش بچه به مدرسه ها که براتون گفتم و چیز خیلی مهم خانم مسئله تأسیس دانشگاه هست بچه به جهتی که رضا شاه به جامعه ایران داد برای به تأمین اون جهت که براتون به تحصیل صحبت خواهد کرد مسئله دانشگاه چیز خیلی مهمی بود. ما برای خاطر اینکه آشنا بشیم با امتیازات تمدن غرب برای خاطری که تکنیک پیشرفت اینها رو دریابیم برای خاطر اینکه با منطق اینها آشنا بشیم برای خاطر اینکه راز تکنولوژی اینها رو لااقل تا یه حدودی بفهمیم ناچار بودیم که دانشگاه داشته باشیم و رضا شاه این کاری کرد. رضا شاه این کاری دانشگاه رو تأسیس کرد. دانشگاه دوستش رو تشخیص داد که معلمی حرفه هست. حالا خودش تشخیص داد یا به هر حال امکان داد که اشخاصی که این تشخیص رو دارن اونا بستر کار باشن و کار بکنن که معلمی حرفه هست. هر کسی هرچه باسواد باشه نمیتونه معلم باشه. پدگوژی خودش یک چشمه سرچشمه خاصیه. این که آمد دانشترهای مقدماتی رو تأسیس کرد. در قرب از نقاط مملکت دانشترهای مقدماتی رو وجود داشت برای تربیت معلم. برای تربیت معلم در سطح بالا در سطح سی دو دومه مدرسه دانشترهای عالی رو بروش آمد و بزرگ دانشکده طب رو تقویت کرد و مملکت برای معالجه احتیاج داشتن به طبیب. طبیب هم واسه در داخل ایران رو همه که استعاد داشتن ببره خارج. واسه این مثلا دانشگاه که بهتون داشتم میگفتم یه مطلبی رو بایستی یادآوری کنم. گفتم همه مطالب بودم تو این نقد و روایات یادش نمیاد. گفتم منم که دیگه حالا پیر دارم بیشتر رو این پیر نباشم خودم بگم پیر شده پیر شده نیاز خانیزا شما اول کاری که جهنی که از کارهای اولیش نیزا و محسن به خارج بود نیزا شما بس که اولین گروه که به خارج فرستاد برای تحصیل در سال 1306 بود 1306 برای اون سال اولی خیلی مهم بود این مطلب فهمید که ما در درگیری که با دنیا داریم ناتوانیم برای جبران این نبت توانیمون بایستی با سلام علم مجهز بشیم و میدرست سلام علمی که مربوط است به کلتور تردیسیونر ما مربوط به کلتور سنتی ما این واجد این چیزا نیست، این رشته ها نیست در فرهنگ سنتی ما ریاضیات با اون وسعتی که در خارج تدریس میکنن و ازش استفاده میکنن و کاربرد داره برای مهندسی مخصوصا و در رشته های دیگه در فرهنگ ما اون وسعت وجود نداره. دید که بالاخره طب نو و طبی که برحال پاستور داره، طبی که کاشفین بزرگ راجب وکسن ها و اینها داره، طبی که برحال بزرگان نامدار داره، این به روبه که حالا میگه خیلی شد این طب ما ازش اطلاع نداریم. بایستی در بفرسی در خارج و بخونم درست بخونم طب این که از همون اولی که آمد توی کار این رو فرستاد به خارج، هر سال یه عده رو میفرستاد به خارج. البته نمیخوام بگم همه اشخاص من که برسن محفظ بودن، ولی به هر حال یک توسانی از هر صد نفری که میفرستاد اینا موفق بودن و به هر حال برگشتن ایران و برای ترویج رشته های مختلف اونو در ایران صاحب شأن به نظر علمی. من واقعا برام به خاطرم نیست اسم تو برام خیلی آشون خیلی آشون من اسم نمیتونم ببرم کیا بوده برام من اسم بایم دارم میترسم مثال احلاش ذکر نکرده باشه در نظرم هست یه اسم من دارم بخواد که مثال احلان ذکر کنه میترسم که اسم بعضی ها رو بیارم و اونها مثال احلان نباشن. از اون این اسم مرداری آدم هایی بودن که محصر بودن، مفید بودن و خدمت کردن، بعدا برای پیشرفت ایران برمشت گرفته این روی ایران خدمت کردن بودن. برای رضاشا از این سرمایه هایی که خودش فراهم کرده بود با اعزام محصر بخواهی بعدا تمونست دانشگاه رو به وجود بیاره، دانشگاه رو تأسیس کنه. بله رضاشا بعدن متوجه تولید مملکت شد. گویا هرچی جامعه پیشرفت میکنه مصلحتش هم دقیقتر میشه، ظریفتر میشه، احتیاجاتش هم متنوعتر میشه. احتیاجات جامعه مثلا فرانسه در امروز با احتیاجات این جامعه 50 سال پیش خیلی متفاوته. حالا احتیاجاتش خیلی، احتیاجات عمومیش خیلی بیشتر شده تا اون موقع. مثل هرچی پیشرفت میکرد احتیاجات جامعه ایران هم بیشتر شد. از جمله احتیاجاتی که من چند سال اول متوجه شد، فکر کرد که حمایت لازم داره. تولید ایران احتیاج به حمایت داره و علاوه متوجه شد که به هر صورت اگر محصولات خارجی هم بایستی ایرانی ها ازش استفاده کنند، بایستی در حد استطاعتشون ازش استفاده کنند. استطاعتشون هم مربوط هست به میزان تولید. بنابراین مسئله توازن واردات و صادرات از همه موقع مورد توجهش بود. یعنی که با اعمال تدابیری از جمله انحصار تجارت خارج یا برقراری معاملات تهاتری، تشکیل کمیسیون از این به این ترتیب همه کوشش کرد که به اقتصادیات ایران هم یک سرسورتی بده. خاطرم میاد وقتی بده مشاور شرکت پنبه بودم، به این مناسبت آمار تولید پنبه و سابقه کشت پنبه رو آشنا باشد. در زمان رضاشاه پنبه ای که در بعضی جاها کشت میشد پنبه بومی بود و پنبه به نام آخر پنبه امریکایی بود. این پنبه ها فقط برای لحاف و دشت ازش استفاده میشد. این پنبه ها الیافش در حدی نبود که بشه برای ریسندگی نخ ازش استفاده بشه و این تولیدش هم خیلی محدود و همون اندازه ای که موقع مردم استطاعت داشتن لحاف و دوشک فراهم بکنن پنبه برای لحاف و دوشک در حد استطاعت و موقع مردم تولید میشد. کارخانه نساجی هم که وجود نداشت و مثلا یه صادرات پنبه هم مثلا مطرح نبود. بعده تل مطالعات رو برخورد کردم به این که رضا شاه کشت پنبهی که قابل ریسیدن باشه و ازش نخ بتونن درست بکنن نام پنبه کوکرس و فیلستانی و سایر اقسام پنبه اینا رو در تمام دواحی که مملکت که استعداد داشتن تشویق کرد. در گرگان تشویق کرد، در مازندران تشویق کرد، در خوزستان تشویق کرد، در کرمان تشویق کرد و در هر کدوم از این محلها یک کارخانه تصفیه پنبه گذاشت که مردم اونجا پنبه کشت کنند و بعد بیان بدن اون کارخانه ها تصفیه کنند تو خوش علاهده، خود پنبه و علاهده و مقام کارخانه های نساجی شخص و نخریسی نبود. کارخانه پشپافت زمان رضا شاه در اصفهان درست شد ولی کارخانه نخریسی و بزرگ پارچه های نخیل نبود. در این ما همه ساده می شود. تازه عرض کنم که خب بعد از رفتن رضا شاه چند سالی متوقف شد. سال 1300 اون موقع ها این کوشش رسیده بود به سالی 34-35 هزار تون و بعدن خیلی پیشتر برای شما نیست که این طور
مثلا صنعت قالی جهاد از صنعت قالی حمایت کرد رضا شاه در این کاخهای سلطنتی سفارش هایی که خود رضا شاه برای کاخهای سلطنتی میکرد و من نشنیدم که سازندگان و تهیه کنندگان این قالی ها حقوقشون پرداخته شده باشه بهشون ظلم شده باشه. هیچ این طور نیست. هیچ کسی کس نداشت به این ها معلومشون حقوق خوب میداد و قالی ها خیلی قشنگ. من متخصص در قالی نیستم و شاید این مطلب رو امیدوارم این حدس من رو که میخواهم دعوا بکنم درست باشه. من فکر میکنم که قالی هایی که در زمان رضا شاه تهیه شد بافته شد چون در هیچ دوره این بافته نشد. وقتی تو کافت سعدآباد اون سالن بالا آدم وقتی وارد میشد قالی و پس اصلا یه وقتی مفهوم میشد مثل که در مقابل یه چیز فوق‌العاده طبیعی قرار گرفته. این قالی به این اندازه قشنگ و باق از همت درخش شد همینطور در جاهای دیگه کارمانه قالی بافی در تبود ایران توسعه پیدا کرد. قالی بافی صنعت قالی بافی رونق پیدا کرد و صادرات قالی ما به صادرات خیلی جالبی شد و خیلی یکی از ارقام بزرگ صادراتی ما از زمان رضا شاه چیز شد، چیز قالی شد. البته کوشش کرد که از کشت تریاک جلوگیری بشه و هم نسبت به کشت تریاک هم نسبت به استعمال تریاک هم سخت گیری میکرد بذاشه و صورت ما به وجود آوردن اون دولتی که تمام قدرت ها رو در اختیارش داشت و هیچ قدرت دیگری در مقابلش وجود نداشت و نتوانست جواب تمام احتیاجات رو بده و به مصلحت عمومی عمل بکنه.
بله، به این ترتیب ملاحظه میکنید که رضا شاه در وجود آوردن یک دولت، من تأکید میکنم به کلمه دولت و مسئله دولت، به خاطری که قبل از رضا شاه یک همچین تشکیلاتی به نام دولت با این خصوصیاتی که عرض کردم وجود نداشت. دولت چیزی بود که رضا شاه به وجود آورد، جنبه جواب احتیاجات عمومی دادن، عمل به مصلحت عمومی کردن رو نسبتاً با مثال‌های و شواهدی نقل کردم، اما از نظر اینکه خارجی دولت رو که رضا شاه به وجود آورد مخاطب معتبر تلقی کرد، باعث راجع به موضوع هم بهتون عرض کنم. یادم میاد روزنامه های ایمان بلژیک بود که همون سالهای 305-306 چند سال بعد از آمدن رضا شاه دیدم که اصلا آهنگ رضا شاه برای به وجود آوردن دولت برای خارجی ها محسوس بود که در افق یک دولتی به نام دولت ایران ظاهر میشه و در روزنامه های خارجی من دیدم که این احساس کاملا متجلی است. بیاد نبود که خارجی در مقابل لغو کاپیتولاسیون اعتراضی نکرد، برای که طرف معتبره، طرف میتونه جواب احتیاجات عمومی از جمله خارجی هایی که در این زندگی میکنن به مناسبت اختلافاتی که ممکنه پیدا بکنن بده، از در دادگستری یورو تسلیم شدن. و همچنین وقتی که رضا شاه در مقابل شرکت نفت ایران و انگلیس قرار گرفت، این یه وظیفه تاریخی هست که راجع به این عمل رضا شاه در مورد قرارداد شرکت نفت بحث بکنن. اما به هر صورت رضا شاه به نام یک مخاطب معتبر در مقابل انگلیس ها و شرکت نفتی انگلیس که مقدار زیادی سهامش متعلق به دریادوری انگلستان بود قرار گرفت و درست صحبت بکنه، بحث بکنه و البته متناسب با استعدادی که اون موقع ملت ایران داشت یا آرمان های تازه در مورد بهره‌برداری نفت و استفاده از امتیاز دارسی برحال با کمپانی نفت ایران انگلیس و همینطور دولت انگلستان در نظر گرفت. من در مقام قضاوت راجع به این کار نیستم و نمیخوام واقعا در این معرض قرار بگیرم که راجع به موضوع قضاوت کنم، برای خاطر که به هر حال مسئله نقل خاطرات هم هست و من موقع سنم خیلی کوچک بود و غیر از این که بعد از چند روز که مسئله گفتن هر شد چراغونه ها چراغونی کردن کوچه بازار چراغونی کردن چیز دیگه خاطرم نمیاد و بحث نمیخوام بکنم حالا مقایسه بکنم این کار چی بود چی نبود و نوشته ها دیدم که در این زمینه شد تعیین شده و بحث هایی که شده قضاوت هایی شده اون نهاشته میکنم اون سر که خودش هست ولی که مرد بگیر ولی به هر حال رضا شاه به عنوان یه مخاطب جدی و معتبر در این مسئله قرار در حالی که در گذشته دولت ها برای خارجی ها ارزش این اندازه روبرو شدن و بحث کردن و صحبت کردن و چانه زدن اندازه نداشت. من برای خاطر این که نظام به وجود آمده به دست رضا شاه بیشتر توضیح بدم، یه مطلب خیلی ضروری هست و اون است که من با جهتی نظام رو بیان بکنم. به هر حال عملیات صحیح به وجود آوردن دادگستری صحیح، عرض کنم که تعمیم بهداشت در حد مقدور اون زمان صحیح، نظام مؤثر با اروپا صحیح، دانشگاه، تعلیمات، همه اینا صحیح، حفاظت از تولید مملکت صحیح. اما به هر حال اگر جهت دولتی رو که رضا شاه به وجود آورد، جهت نظمی که به دست این دولت برقرار کرده بود ذکر نکنم، شاید معنای نظام رضا شاهی معلوم بشه. مخصوصا وقتی گفتم رضا شاه که رفت این نظام سست شد، اما جهتش باقی موند. بنابراین باید جهتش رو بگم. قبل از اینکه این جهت رو بگم، ناچارم در مورد رضا شاه یکی دو مطلب رو ذکر بکنم که شاید جنبه‌های خوب رضا شاه نباشه، ولی برای که وفادار باشم به نقل موضوعات در شکل عینی، اینی که خودم رو مکلف میدونم مطلبی که به نظرم میرسه بگم، شاید مطلب دیگه باشه به نظرم حالا نمیرسه. مسئله اجبار مالکین به فروش املاکشون بود. رضا شاه یک اداره به وجود آورده بود به نام اداره املاک اختصاصی، و اداره املاک اختصاصی املاکی که ظاهرا هم املاک مرغوب و خوبی بود، اینا رو مالکینش رو مادار میکرد به رضا شاه با قیمت کم بفروشن، و بعد اون اداره املاک ازش بهره برداری میکرد. البته کسانی که متعصب هستن نسبت به رضا شاه میگوین که این املاک دست مالکین بزرگ بود که هرگز به آبادی عمرانش نمیرسیدن، و مثل یک منبع مداخلی بود برای اونها که به هر حال از همون موضع هم اینها در محلی که زندگی میکردن اعمال نفوذ میکردن، و به هر حال همون قدرت های کوچکی که برای وجود آوردن دولت لازم بود رضا شاه از بین ببره، قدرت های کوچک رو هم اینها تشکیل میدادن. بنابراین رضا شاه فکر کرد که این املاک رو بگیره، اولا به دست خودش بهتر میتونه بهره برداری کنه، آباد کنه، و در ثانی مالکین رو از داشتن یه موازنی که صرف اعمال و نفوذ رو عرض کنم که برها به وجود آمده یک قدرت محلی ازش استفاده می شود، این موازه را مطبعه می بود. مثال می زنم می گم که آنها که در مازندران گرفت، خب در شکل خوبش رو بربرداری ازشون کرد، همتون آنها که در گرگان گرفت، و مثال می زنم برس کنم که تأسیس رامسر، مهمانخانه رامسر، مهمانخانه چونروز، کاخهایی که در نوشهر و بهشهر ساختن بگن، اینها همه آبادی هایی بود که رضا شاه بر جایگاه همون املاک متنفذین کرد. حالا در این حالی که این فلسفه یه فلسفه ایست که تو حدودی آدم رو جلب میکنه، ولی که من این عمل رضا شاه رو به حساب مثبتش نمیذارم، برای این خاطر اینکه اگر قصد و غرض این بود که اشخاصی رو موضع نفوذ رو ازشون بگیره، یا یک واحدهای کشاورزی که درست ازشون بهره‌برداری نمیشه به یک طریق صحیح بهره‌برداری بکنه، خب همه کارهایی رو کرد، چرا داشته که قانون نکرد؟ چرا با اعمال نفوذ کرد؟ چرا با زور کرد؟ البته دولت در این کار مداخل نداشت، اون دولتی که موجود آمد میگفتن که طبق نرم های معیر مشخص عمل میکرد، اینجا دولت عمل نکرد، یا رضا شاه با قدرت شخصی که بالاخره در نتیجه اعتباری که پیدا کرده بود اون قدرت رو به هم زده بود و اون قدرت این کاری کرد. من این کار کار صحیحی نبود. این کار هرچند فلسفه ای که ذکر میکنم برش تا حدودی ممکنه قابل قبول باشه، اما به هر صورت طریقی رو که رضا شاه پیش گرفت، خصوصا که این طریق به هر صورت در یه شکلی منتهی میشد به نفع شخصی خودش، این طریق طریق خوبی نبود و یک لکه سیاهی رو دامن رضا شاه گذاشت و شاید یه مقداری از تداعی مردم از رضا شاه مربوط می شود به همین عملیاتش. رضا شاه این عملیات را اگر کرده بود، مردم این اندازه‌ای که ازش چه داشتن جدا نشده بود. جدایی مردم از رضا شاه دلایل دیگری هم داشت، ولی از نظر من یکی از دلایل همین بود و این کار خوبی نبود که رضا شاه کرد. بله، عرض کنم که یه مطلب دیگری که راجع به رضا شاه بایستی بگم، راجع به خصلت شخصیش، اینی که رضا شاه به قانون اهمیت میداد. بعد در موقع که در عدلیه بودم، دادستان کلی رو که منصوب کردم به نام آقای مجلسی بود. این زمان رضا شاه رو درک کرده بود به عنوان قاضی و در چند مورد تماس داشت با کارهای رضا شاه، ولی من نام کرد خیلی به قانون اهمیت میداد. نه، همه چیز میخواست در شکل قانون باشه. ولی البته کاری اوقات کسانی که برای مسائل عمومی موظف بودن، مکلف بودن قانون وضع بکنن، قانون تهیه کنن و موجبات وضعش رو برقرار بکنن، اینا البته راه غلط می‌رفت. ولی اون به هر حال به قانون برمی‌گرده.